والحسين.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. برنامه بربال سخن را شنیدید، سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد درباره شخصیت شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس آیات و روایات. اما دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید و در ادامه برنامه روایت عشق رو بشنوید. این برنامه اختصاص داره به مصاحبه با همسران و مادران شهدا. مدت زمان پخش این برنامه 19 دقیقه است.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چه جوری بگم که نیستی هم دله همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. روایت عاشقانه ای رو از زندگی شهدا انتخاب کردیم تا یه بار دیگه زندگیمون رو با نام و یاد شهدا معطر و متبرک کنیم. برنامه ی روایت عشق رو تقدیم می کنیم به همه مادران و همسران شهدا که در این برنامه روایتگر زندگی شهید عزیزشون هستن.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه ایست رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
مهمون همسری فداکار هستیم، کسی که از همون روزهای اول زندگی روایت عاشقانه زندگیشو نوشت، زنی که با تمام استقامت و پیش جانبازی همسرش رو از همون اول زندگی با تمام وجود پذیرفت. ما مهمونه ی همسر فداکار و دلسوزیم که میخواییم برامون از همون روزهای اول بگه، از اول قصه زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بنده بهشتی صدوقی هستم، همسر شهید جانباز بهزاد احمدی که قربانی ترور منافقین بودن. ایشون در سال 1333 در ششم اردیبهشت ماه در تهران متولد شدن، در خانواده نسبتا مذهبی و به هر جهت ولایت مدار. در این رابطه که شما می‌فرمایید، حالا چون احتمالاً ممکنه شنوندگان محترم ما هم خانم‌ها باشن هم آقایان و هم به هر حال طبقه خاص و هم طبقه عام، من نکته‌ای رو بگم که حالا بحث ما نخواد خیلی یک نواخ باشه و حالت خشک داشته باشه، آن این است که ایشون به یک شخص خوش قدم توی خانواده شهرت داشتن. یعنی از همان زمانی که ایشون جنینی بودن در بطن مادر، میگن که خیلی درشت بودن ایشون و واقعا هر زمانی که من ایشون رو میدیدم احساس میکردم که خداوند همسری رشید رو قسمت بنده کرده و الان هم که فکر میکنم به یاد رشادت های مولاشون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میفتن. زمانی که سال تحویل میشد معمولا خواهرشون خیلی مقید بودن به اینکه حتی شده به یک چیز خیلی کوچکی ایشون برای اونها ببره و قدم در منزلشون بگذاره، برای یه سری اعتقادات و نمیشم گفت واقعا اعتقادات نادرست و خرافیه، بلکه سری چیزها و مسائلی هستش که در عالم غیب و بر ما ثابت شده نیست، اما واقعا در عالم طبیعت وجود داره، یک سلسله علل و عوامل ناشناخته است که وجود داره. ایشون یکم چه شخصیتی رو داشتن؟
در ره جان گذری پیدا کن، در دل شب سحری پیدا کن، گر ابری باران شو، گر کوهی دامان شو، همراه یاران شو، همراه یاران شو.
از خانم دکتر صدوقی خواستیم که بیشتر از نحوه آشنایی خودشون با جانباز شهید احمدی برامون بگن. یکی از روایت‌های عاشقانه برنامه ما همیشه همین بخش آشنایی و ازدواج که خیلی وقتها شنیدنی و جالبه.
به هر حال حالا از اینکه من چه جوری با خانواده ایشون آشنا شدم عرض کنم خدمتتون، چون حالا من دیگه از کودکیشون زیاد در جریان نیستم، اما خب همیشه پیشاهنگ همه موارد بودن و در همه زمینه‌هایشون پیشتاز و پیشاهنگ بودن. اما من خودم یادمه که شاید در کلاس سوم راهنمایی تحصیل می‌کردم، خواهر من اون موقع هنوز انقلاب نشده بود، سالی بود که تازه شروع انقلاب اسلامی ایران بود، خواهر من با خواهرشون در یک تشکیلاتی، تشکیلات مذهبی آشنا شدن. از اون واسطه بود که خب من خیلی با خواهرشون ارادت ورزیدم و خیلی دوست داشتم خواهرشون رو، و اینجا هم جا داره که از خواهرشون نام یاد بکنم، خانم مریم احمدی، که واقعا هنوز هم همان عشق و علاقه رو بلکه بیشتر نسبت بهشون من دارم. اون زمان خب من تقریبا نوجوانی بودم و فکر نمی کردم زمانی پیش بیاد که بخوام من با ایشون وصلتی رو داشته باشم، تا اینکه گذشت سال من سوم دبیرستان بودم یا چهارم دبیرستان بودم که به اصطلاح خواهرشون به من گفتن که برادرم میخوان ازدواج کنن و اگر میشه یک مورد خوب رو شما براشون پیشنهاد کنی. من اون زمان تو دبیرستان، میگم سال آخر دبیرستان بودم، یکی از به اصطلاح معاونین مدرسه ما ایشون مجرد بودن و خب خانم بسیار خوب و شایسته هم بودن که من صلاح دونستم که این خانم رو براشون معرفی کنم. برجد نشد، رفتن خواستگاری و وصلت جور نشد، یکی دوتا دیگر هم باز ما معرفی کردیم، باز وصلت جور نشد و نهایت دیدم که شبی من در بستر بودم، آخر شب بود تقریبا، دیدم که مادرم دارن با آهستگی صحبت میکنن با شخصی و موندم که با کی هستم، چون خب اون موقع من میگفتم هنوز خیلی زوده که من بخوام ازدواج کنم و آمادگی برای ازدواج رو ندارم. دیدم مادرم بهشون میگن که خودتون بهش بگین، یعنی خود مادر نمیخواستن به من شخصا بگن، چون ما اصلا یه حجب حیای خاصی هم در خانوادهمون، ما بین خودمون مادر، خواهر و برادر، اینها همه حکم فرما بود. تا اینکه دیدم که مادر گوش رو دادن به من و من ایشون که گفت، از طرف خب خیلی ارادت بهشون داشتم، نمیتونستم نه بگم، و از طرف دیگه هم خب احساس میکردم که نه، حالا موقعیتش نیست که بخوام ازدواج کنم. به هر جهت حالا گفتم که باشه، من باید فکر کنم، بخاطر اینکه من الان دارم درس میخونم. گفتن مشکلی نیست، خیلی ها هستن که ازدواج هم میکنن و بعد در قالب ازدواج آرامش دیگری رو میگیرن، که حالا من اینجا واقعا نیاز هست که این رو عرض کنم، واقعا حرفشون حقیقت داره، از اونجا که خب خداوند در قرآن میفرماید که از آیات خدا اینه که ما از جنس خودتون برای شما همسرانی رو قرار دادیم که در کنار اونها آرامش بگیریم و بین شما مودت و رحمت رو قرار دادیم. در واقع نفرموده که حالا زن قطب مودت، مرد قطب رحمت، یا بالعکس هر دو میتونن قطبی باشن با عنوان مودت و رحمت در ما، در بین این زندگی و در کنار هم دیگه باشن.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، می سپارمت. من از تو گرم میشم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
هنوز ماجرای ازدواج تموم نشده. اینکه چطور راضی شدن که با شهید احمدی ازدواج کنن و صحبت‌های آشنایی اونها بیشتر درباره چه مسائلی بود؟ بشنوید.
زمانی که بالاخره بنده نهایت تصمیم گرفتم، دادم استخاره کردم، چون خیلی مقید به استخاره بودم و هستم، معتقدم که در بسیاری از موارد انسان باید طلب خیر از خدا بکنه بر اساس همون کلمه استخاره، لذا سعی کردم که به صلاح استخاره رو دادم به یکی از آقایونی که خیلی بهشون ارادت داشتم و معمولا استخاره هاشون استخاره های خیلی جالبی بود، استخاره کردم، استخاره خوب آمد و خود این بزرگواران هم داده بودن، آقای هم بودن از علمای کرمان، چون همون اوایل به اصطلاح جنگ و اوایل به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی که بوده، حاج آقای ما شهید بهزاد احمدی بهشون گفته بودن که آقا دعا کنید که شهید بشن. آقا گفته بودن که باشه انشاءالله برات دعا میکنم. منتها بعد اینکه حاج آقا جان باز شدن و بعد از سالها به رحمت ایزدی پیوستن، گفته بودن که دعا کردم که خدا ثواب شهادت رو بهت بده. برجد اینا داده بودن به این آقای بزرگوار، ایشون استخاره کرده بودن و عقد، حالا البته در قرآن که مستقیم اشاره به عقد حضرت سلیمان و ملکه سبا نشده، ولی داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا آمد. و گرچه بنده قابل نبودم که واقعا بگم مساق این آیه باشم، ولی بالاخره انشاءالله که خداوند ما رو هم قابل دانست که در کنار شخصی به این بزرگی بتونم من زندگی رو شروع کنم و قسمت بود دیگه. بالاخره ما قبول کردیم و ازدواج بسیار مذهبی و خوب برگزار. خواهرشون معرف مسئله بودن، با من صحبت کردن. لکن جالب اینجاست که حالا اینا بگم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترمی که به هر حال الان صدای ما رو میشنوند، موقعی که به اصطلاح با ایشون ما صحبتی کنم، خب خودتون قانونیشه که بالاخره دختر و پسر صحبتی با هم داشته باشن و با نظرات هم آشنا بشن. من واقعا شاید مثل بعضی، نمیگم خیلی، چون هنوز هم هستن کسانی که واقعا ملاک و معیارشون مادی نیست، مثل خیلی بعضی از دوستانی که در حال حاضر هستم و اون زمان بیشتر این به صورت فرهنگ سازی شده بود در جامعه ما، من با ایشون که صحبت کردم که همیشه هم ایشون میگفتم مثلا فلانی از من امتحان ایدئولوژی گرفت. یادم اولین سوالی که شاید ازشون پرسیدم بودم که نظر شما راجع به ولایت فقیه چیه؟ چون خب برام خیلی مهم بود که طرفی که من انتخابش میکنم ولایت مدار باشه و به هر حال در قالب نظام اسلامی گام برداره، در قالب آرمانهای حضرت امام، و برای من مسئله خیلی مهم بود. این بود که پرسیدم ازشون که نظر شما راجع به ولایت فقیه چیه، و خب ایشون صحبتی کردند و کمتر شاید پرسم، حالا نمیگم شاید دروغ باشه که بگم که اصلا نپرسم که به برام و هدفتون برای آینده چیه، ولی برام مهم نبود که ایشون چقدر داراییشون باشه و چقدر چگونه زندگی کنن، چگونه روی کردش ایشون به زندگی باشه. روی کرده مادی نداشتم من به زندگی، و واقعا فکر میکنم که خداوند هم در اثر همین مسئله واقعا منو مدد فرموده که استعانت کردم از خدا و خوب یاری کرد منو، طلب یاری از خدا کرد و منم واقعا به حق منو یاری داد که در کنار چنین همسری من تونستم زندگی رو داشته باشم.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم، دوست دارم.
حالا ماجرای زندگی خانم صدوقی بعد از ازدواج و همون اوایل یه جور دیگه رقم میخوره. بهتره که ادامه ماجرا رو از زبان خودشون بشنویم.
تقریبا عرضم به حضورتون که ما یه عقد طولانی داشتیم. عقدمون طبعا حدود 2.5 سال زمان عقد بستگی ما طول کشید، اما خب زمانی با فراز و فرودهای زیاد. یعنی میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که حالا قصدمون این نیست که خدا نکرده نقل یک داستان تراژدی رو کنیم، ولی یک داستان حقیقیه که عرض میکنم خدمتتون که میگم با غمها و شادیها عجین بوده این زندگی. من تقریبا 15 روز بود که لباس عروسی به تن کرده بودم و ایشون لباس دامادی، که به اصطلاح شب بود، بنا بود که یعنی شبی بود که بنا بود منزل خواهرم ما دعوت داشتیم برای مهمانی، حالا به ظاهر به گفته امروزی ها پاگوشات شده بودیم. من رو ایشون صبح گذاشتن مدرسه، چون میگم سال آخر دبیرستان من تحصیل میکردم، گذاشتن مدرسه و من موقعی که از مدرسه اومدم دیدم که خواهرم منزل مادرینا هستن. تعجب کردم که ایشون چطور مهمانی دعوت کردن و خودشون به اصطلاح اومدن اینجا و همم دیدم حالت محزون و ناراحت هستن، اما خب کسی چیزی نمیگفت. تا اینکه دیدم که اینا کم کم شروع کردن به گفتن که بله، حالا به زبان اون موقعی گفتن آقا بهزاد با موتور تصادف کرده. من تعجب کردم، خب ایشون آدم موتور بازی نبود که مثلا چطور سوار موتور شده و اینها که تصادف کرده باشه. باز چیزی نگفتم، تام خب لابد دارن همین مسئله اتفاق افتاده. خواهر کوچیکی داشتم که الان ماشاءالله صاحب 2 فرزند هستن، اونهاشون طبعا 4 سال یا 5 سالش بود، با زبان همون کودکی خودش در من گفتش که آقا بهزاد تیر خورده. خب من یه غرور جوانی داشتم، نمیخواستم خودم رو بشکنم و در این حال انگار که باری از غم‌ها و حزن و اندوه رو دوش من اومد. خیلی حالم دگرگون شد تا اینکه ماشینی گرفتیم، آژانسی رو گرفتیم و رفتیم بیمارستان مصطفی خمینی که چون اونجا بستری بود. به قدری من اونجا هول بودم که رفتم کنار تخت مجروح بغلی ایشون. وقتی رفتم دم نهشون، با اینکه تمام 5-6 تا تیر به بدنشون اصابت کرده بود، در اوج روحیه، در اوج شادابی داشتن به اطرافیان دلداری میدادن که گویا اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که یک تیر به پاشون اصابت کرده بود که حتی پزشک نتونست اون رو بیرون بیاره، یک تیر به اصطلاح دستشون رو خورد کرده بود و انگشتشون هم تا پایان به اصطلاح عمرشون، تا پایان عمر پربرکتشون واقعا حالت طبعا نافرمی ایجاد شده بود در انگشتشون و به هر حال این تیری در نزدیکی قلبشون اصابت کرده بود، یکی دو تا تیر هم از ناحیه کمر گذشته بود. اما خب میگم با وجود تمام این خونریزی که داشتن بسیار روحیه خیلی خوبی داشتن که اصلا شاید با دیدن ایشون من یه مقدار آرامش گرفتم، هرچند که خب نمیتونستم روح ناآرام خودم رو آرام کنم، ولی سعی میکردم که به هر حال یه مقداری پوشش بذارم بر اون حالات درونی خودم. تا اینکه به اصطلاح ایشون یه مدتی بستری بودن و در همون مدتی که بستری شده بودن ایشون، آقای عبدالحسین دیداد به اصطلاح فکر میکنم که رهبر مسلمانان جوهانسبورگ بودن آفریقای جنوبی و اومده بودن به دیدار ایشون، خیلی موجب افتخارشون بود که بیان به دیدار ایشون و با ایشون دیداری رو داشته باشن با عنوان خب یکی از مظاهر شهادت در جامعه، که اومدن دیدن ایشون و دیداری داشتن با ایشون. مادرشون زمانی که ایشون مجروح شدن تقریبا شاید بشه گفت که 2 سال قبلش به رحمت خدا رفته بودن. وقتی ایشون رو از اتاق عمل آورده بودن بیرون، چون من تو از مدرسه بیام و برم بیمارستان مدت زمانی طول کشیده بود، خواهرشون در کنارشون بودن، خواهرشون و اینها، بعد به خواهرشون میگن که لیلا، اسم خواهرشون لیلا بود، مادر کجا رفت؟ بعد لیلا خانم میپرسه که مادر که اینجا نبودن. میگه چرا؟ از لحظه‌ای که من رو بیهوش کردن، من دیدم که مادر آمد کنار تخت عمل در کنار من نشست و تا لحظه‌ای که من رو از اتاق عمل بیرون آوردن و اومدم اینجا، مادر بود، یهو رفت مادر. شاید اون لحظه بهم از جهت ظاهری چندان زیبایی نبود، هرچند که زیبایی باطنی داشت، کما اینکه حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام سجاد علیه السلام وقتی که از عاشورا و از صحنه های کربلا برگشتن، وقتی که ازشون سوال شد که چگونه دیدید واقعی عاشورا رو، گفتن ما رأیت الا جمیلا. واقعا اینها صحنه ها شاید برشون دلخراش بوده، ولی حقیقتا اوج زیبایی و اوج به اصطلاح جلالت و جبروت رو این صحنه ها داشته و خودش میتونسته یک حرکت آفرین و سهمگین باشه برای دشمنان اسلام، که در مقابل دشمنان اسلامی که موجی حرکت آفرین ایجاد شده بود که واقعا میگن که زینبی که بود قلب عاشورا، دختر بالیاقت زهراست، که واقعا میبینیم که پیام آور انقلاب عاشورا. مراسمی بود چند سال پیش در سالگرد حاج آقا که صحبتی داشتم، گفتم که اگر که البته خوب این گفته مشهور نه، حالا بنده از خودم صادر شده باشین، گفته که آنان که شهید شدند کاری حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند ورنه یزیدی هستند. این بود که با هم آمدیم که حضرت زینب سلام الله علیها پیام آور خونه حضرت امام حسین علیه السلام بودن، و اگر ایشون نبودن مشخص نبود که آیا پیام عاشورا به گوش جهانیان برسه یا خیر.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادی.
روایت عاشقانه زندگی خانم دکتر صدوقی و جانباز شهید بهزاد احمدی هنوز هم ادامه داره. تا برنامه بعدی روایت عشق، خدا نگهدار.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
بخشی از جنس برکت
مشت و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستان.
خانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می کند مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر. زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398. قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند. مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام.
از تو بگذشتم و بگذاشتم با دگران، رفتم از کوی تو لیکن نقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به من و دگران، وای به حال دگران. تو به من و دگران، وای به حال دگران. گل این باغ به جز حسرت و داغم نفوزون، لاله رویا تو ببخشای بخون این جگران. ره بیدادگران بخت من آموخت ترم، ور ندانم تو کجا باشد. همه بگذاشتن و بگذشتن، کی بود عاقبت کار جهان گذرا. از تو بگذشتم و بگذشتم با دگران، رفتم از کوی تو لیکن نقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به من و دگران، وای به حال دگران. تو به من و دگران، وای به حال دگران.
روزتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز و محترم. افتخار داریم که همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هممیهنان عزیز باشیم. از ساعت 6 بامداد با شماییم تا این لحظه که ساعت 13:54 دقیق است. این آخرین نوبتی است که بنده حقیر سید سعید حسینی و همکاران عزیز و ارجمندم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی در کنار شما هستیم. از شما عزیزان واقعا تشکر میکنیم بابت همراهیتون و خواهش میکنیم که اگر نظر و مطلبی در مورد برنامه‌های این نوبت و حتی عملکرد ما در پخش داشتید، با سامانه پیامکی 3553 و یا شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در میون بذارید که انشالله ایرادات برطرف بشه و اگر ایده‌ای برای برنامه سازی دارید، همکاران عزیزم از اونها استفاده بکنند و برنامه‌ای باب طبع و پسند شما عزیزان رو تقدیمتون بکنند. با ما همراه باشید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
نهادهای عمومی غیر دولتی، توصیه مؤکد بنده این است که در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشد. این اون حرفی است که ما به همه نهادهای عمومی غیر دولتی گفتیم و میگیم. در جاهایی که بخش خصوصی یا توان لازم رو نداره، امکانات نداره یا رغبتی نداره، اونجاها وارد بشن. اگر چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد اونجا شد، اینا از اونجا مهاجرت کنن به یه نقطه دوردستر و سختری، برن اونجا کار کنن، سرمایه گذاری کنن و پرهیز کنن جدن از رقابت با بخش خصوصی. دستگاه حکومتی، اون عمده توصیه های ما ایناست. اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه‌های حکومتی به جد دنبالش باشن، مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار. قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج. ما متاسفانه یک میراث بسیار تلخ و شومی از رژیم طاغوت داریم. اونجا اساس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و اینها مبتنی بود بر تکیه به واردات. این منتفی نشده و انقلاب خیلی از بنیانها رو غلط رو عوض کرد. اینو نتوانسته متاسفانه به درستی عوض کنه. باید جدیت بشه در این قضیه. فضای کشور را، فضای اقتصادی کشور، فضای مالی و پولی کشور، بانک را، گمرک را، بودجه را، تامین اجتماعی را، مقررات اینها را در جهتی سوق بدهن که به نفع تولید باشه. واردات و واسطه‌گری و سفته‌بازی و اینها در انزوا قرار بگیره. این مهمترین مسئله است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو. ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.